بسم الله الرحمن الرحیم. باز یه چند نکته دیگه درباره این بحث جبر و اختیار باقی مونده که امروز و فردا عرض میکنم. یه مطلب این بود که ادله قول به جبر را گفتیم و جوابش هم ذکر کردیم. ادله قول به تفویض یا اختیار اونها اینه که میگویند، یعنی معتزله، یا اینه که قدریند، یا اینه که مجوس و حاضر امه، اینها میگویند که ما میبینیم که هر فاعلی در فعل خودش مختاره و حسن و قبح یا اطاعت و معصیت به خود انسان ها نسبت داده می شود. به عبارت دیگر عدل خدا اقتضا می کند که مردم فاعل اعمال خودشون باشند. جواب حرف معتزلم اینه که اگر کسی در ایجاد افعال خودش مستقل باشه، یعنی کاری رو که انجام میده مستقل و ربطی به خدا نداره، اگر کسی اینجوری تصور بکنه که تو احادیث امام رضا علیه السلام فرموده چنین افرادی یهودی هستند، مقصود از این که یهودی اندم اینه که قالت الیهود ید الله مغلوله، این ید الله مغلوله به این معنا که خدا جهان را آفرید، بعدم دیگه دنیا داره کار خودشا میکنه، کاری به خدا نداره. که کسی که این حرفو میزنه که میگوید هر چیزی در فعل خودش مستقله، خوبه این آدم انجام داده، بدم هست این آدم انجام داده، ربطی به خدا نداره. کسی که این حرفو میزنه یعنی میگوید انسان در ایجاد اعمال مستقل است. ایجاد فرع بر وجود، اگر ایجاد کردن استقلالیست باید وجود هم استقلالی باشه، و اگر کسی گفت یک موجودی وجودش استقلالیه، این همون شرکه، این همون مجوسی بودنه، این همون سنویته، یعنی دو خداییه. چون خدای متعالی موجود مستقل، اگر کسی گفت این دست من که حرکت میکنه مربوط به منه، من دارم دستو میجنبونم، یعنی من در ایجاد این کار مستقلم، پس یعنی در وجود مستقلم. وقتی در وجود مستقل بود، این میشه دو خدایی به این شرک. بله بله، قالت یا تو ان او کرهن قالت آتینا طائعین. ولی این فقط دلیل میشه بر نفی وحدت وجود، این که شما میفرمایید. ولی این که مرز میکنم مثلا اینجور آیه که میفرماید که ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من ضعف الطالب و المطلوب و ما قدر الله حق قدره. این که این آیه می‌فرماید اینها اگر که خالق بودن میتونستن یه پشه بیافرینن، در حالی که نمیتونن پشه بیافرینن. اگر پشه هم چیزی رو از اینا بگیره نمیتونن پس بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب، این آیه معنیش اینه که یعنی کسی که ادعا میکند ما مستقلیم در افعال خود، مستقل نیستیم. و ما قدر الله حق قدر هم معنیش همینه. ان الله قوی عزیزم آخر آیه است. خدا قوی و عزیزه یا ما قدر الله حق قدره، یعنی خدا را نشناختن که خدا تنها موجود مستقله و غیر خدا هیچ چیز مستقل نیست و خدا قویه یعنی استقلال داره و عزیزه، عزیزه یعنی اینکه چیزی در برابر او استقلال نداره. لغت عزیز به این معناست که یعنی اونی که شکست نمیخورد، یعنی او مستقل، دیگری غیر مستقل، غیر مستقل مستقل و شکست نمیده. این جور آیات دلیل بر نفی قول معتزله میشه. الان این عرض مونم. پس بینید این جور آیات شد دلیل بر نفی قول معتزله، یا همون که غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. این جور آیات میشه دلیل بر نفی قول معتزله. و اما آیاتی هم تو قرآن هست که وقت از این آیات استفاده میشه، امر بین الامرین، که این دو بزرگوار میخوان بفرمایند. حال عرضمونه آیاتی که دلالت میکنه بر امر بین الامرین، که یعنی هم انسان نقش دارد هم خدای متعال و این دوتام شریکی نیستند. یعنی اینجور نیست که یک کار همکار خدا همکار انسانه، بلکه به این معنا که مثلا فرض کنید که این چیزی رو که آدم داره می نویسه این خودکاره نوشت، یا دست شما نوشت یا خود شما نوشتید، یا اینکه بگیم که شما با دستتون و قلم ستایی با هم شریکی نوشتید. اینم میگوین امرون بین الامره. از قرآن اگر بخواید شاهد بیاری، از اول بسم الله قرآن تا آخر سوره ناس همش همینه. حالا بینه اصلا شروع قرآن اینطوریه دیه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله. اگر کسی این آیه رو اینجوری معنا کنه که میشه امرون بین الامره، الحمد الف فلامش الف فلام جنسه، الف فلام استغراقه، یعنی کل حمدها مال خداست. این که میگوییم کل حمدها مال خداست، یه وقت اینه اینجوری معنا میکنیم که هر چیزی را که میخواید تعریفم بکنید در واقع خدا را تعریف کردید. این میره تو بحث عرفان و وحدت وجود، اینا رو کار ندارم. اما یه مرتبه اینجوری معنا میکنیم الحمدلله، یعنی هر حمدی از ناحیه خداست. مخصوصا که شما بگویید بسمه جار و مجرور متعلق به الحمد. اگر بسمه جار و مجرور متعلق به حمد باشه، معنیش اینه که هر حمدی، هر تعریفی، هر ستایشی که میخواید بکنید با نام خداست. یعنی میخواید حرف بزنید، این حرف زدن شما به نام خدا. خدا اگر بخواد حرفی بزنه اون دیگه لازم نیست بگه به نام خدا. اما من اگه میخوام حرفی بزنم، کاری بکنم، باید بگویم به نام خدا. یعنی نام خدا در هر کار من دخالت دارد، یعنی هر کاری که من میخوام انجام بدم خدا توش دخالت داره. یعنی امرون بین الامرین دیگه. امرون بین الامرین اینه که تو هر فعلی که از ما سر میزند خدا هم نقش دارد. امرون بین الامرین اینه. میبینی قرآن رو اگر اینجوری معنا کنیم، از اول قرآن تا آخر قرآن همش امرون بین الامرینه. این تا اینجا راجع به جبر و اختیار و امرون بین الامرین. دنبالی این جبر و اختیار آقای آخوند بحث سعادت و شقاوت رو مطرح کرده. این روایاتی که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، و این که چرا کافر کافر است و چرا آدم خوب خوب است و مؤمن مؤمنه، اینا علتش چی؟ اولا این که سعادت یعنی چی و چرا مردم توی سعادت و شقاوت مختلفند. گاهی مثلا یک پدر و مادر یه بچه دارن خیلی خوب، یه بچه هم دارن خیلی شر، این علتش چی؟ سعادت چند تا معنا داره، یا در مقابلش هم شقاوت. بعضی ها میگوین سعادت یعنی داشتن لذت و درک لذت و این که این لذت همراه با رنج نباشد و این لذت دائمی باشد، اینو میگن سعادت. پس اگر یه چیزی لذت نداشت این سعادت نیست. اگر یه چیزی لذت داشت ولی لذتش مثلا یه لحظه بود، مثلا فرض کنید حالا تریاک کشید یه لحظه هم نشه شد، اما خب بعدش یه رنجی داره، اینم سعادت نیست. اگر که یه تریاکی پیدا شد که بکشه و نشم بشه ولی همیشه نشه باشه، این میشه سعادت. اگر که یه چیزی لذت داشت اما لذتش 50 سال یا 100 سال بود، اینم لذت نیست، این سعادت نیست. چون به هر حال آدم با مرگ که نمیمیره که، اون طرف هم هست. چیزی که لذت داشته باشه و این لذتش هم دائمی باشه، همیشگی، جاودانه، و این لذت رنجم نداشته باشه و این لذت را هم آدم درک بکنه، اینو میگوین سعادت. اگر یه لذتی هست اما من درک نمی کنم، مثلا فرض کنید یه آهنگ موسیقی خیلی زیبا هست اما این آقا کره، این که لذتی نمیبره. یا یه زن خیلی زیبایی رو دادن به یه آدم کور، این که لذتی نمیبره. همیشه فرعون وقتی که فهمی زنش فرعونو به عنوان خدا قبول نداره و خدا رو میپرسته، گفت که این زنه رو بخوابونید یه تخت سنگ خیلی بزرگ بیاندازید روش. وقتی که این آسیه رو خوابوندند، وقتی میخواست سنگ بیاندازن روش، این آسیه میخندید. فرعون گفت منو بگو، با یه زن دیوانه داشتم زندگی میکردم، ما داریم اینو میکشیمش میخنده. تو روایت میگه که آسیه وقتی جایگاه خودش را توی بهشت دید اصلا اینا برش رنج نبود، مثل شهدای کربلا. خود لذت بدون درک سعادت نیست. اگر یه ماری الان همینجا باشه زیر این فرش، مثلا یه مار باشه، یه زیر لباسی یه نفر یه مار باشه، اما خبر نداریم، اگر مار اینجا باشه اما خبر نداشته باشیم هیچ کس ناراحتم نمیشه، هیچ کس هم نمیترسه. یعنی خود مار ترس نداره. و برعکس، اگر یه نفر یه عصا زیر عباش گرفته اما یکی خیال کرد این ماره، حالا میترسه یا نمیترسه؟ همه میترسند. ببین خود مار ترس نداره و این عصا ترس داره، به خاطر اینکه ما اون که ازش میترسیم از مار نیست، از درک ماره، نه از خود مار. چه مار باشد چه نباشد، اگر من درک کردم که یه ماری هست میترسم. پس تا اینجا نتیجه شد سعادت یعنی لذت، به شرط اینکه این لذت دائمی باشد، رنجی همراهش نباشد و این لذت را هم آدم درک بکند. این معنای سعادت. اگر به جای این کلمه لذت رنج بگذارید، اینم میگن شقاوت. شقاوت اینه که آدم یک رنجی را که اون رنج دائمی است درک بکند، خوشی هم نداشته باشه، اینو میگن شقاوت. خودشه دست و پا زدن غیر از اینه که رنج بردن، این چه طبیعیه که دست و پا میزنه، اما دست و پا بهش میگن یک فعل طبیعی، نه اینکه یک فعل اختیاری. آره دیگه، میگم اینا فعل طبیعیه نه فعل اختیاری. اونی که ما داریم میگیم فعل اختیاریست نه فعل طبیعی. فعل طبیعی مثل همین نبض آدم. این یه معنا. حالا معناهای دیگه هم برای سعادت هست، معناهای دیگه وجود داره، ولی حالا طبق این معنا. پس سعادت و شقاوت یا سعید و شقی، از سعید و سعیدون فی بطن امه یا از شقی و شقی، این لغت سعادت این بود. و اما این که مربوط به اون درک ادراک آدم، ادراک ملایم. بله بله، اگر که لذت مثلا کسی خواب دید خدمت امام زمان سلام الله علیه رسید، این تا آخر عمرش هم لذت میبره، هم در دنیا هم در آخرت، این بله سعادت. اما که خواب یه زن را دید، این مثل همون تریاکس، یه لحظه لذت برد بعدش هم رنج میبره، این سعادت نیست. خب و اما حالا اسباب سعادت، یعنی اینا رو دارم میگم که اون حدیث از سعید و سعیدون فی بطن امهی که تو کفایه اینا رو گفته، صحبت گفته اینا ذاتی اند و ذاتی هم لایو علل، اونا رو دارم میگم که جواب بدم. هدفم اونها. اسباب سعادت یعنی چی سعادت می آورد؟ یکی عقاید و اعتقادات صحیح و یکی اخلاق، فضائل اخلاقی، و یکی رفتار یا افعال ممدوح. کسی مثلا این چیزها رو داشته باشه، اینا میشه اسباب سعادت، اسباب اون لذت. و اما علت این که مردم تو این چیزها مختلفند، مثلا یکی بچه رو بهش نگفته خودش بلند میشه نمازشو میخونه، یکی میگیم نمازشو نمیخونه. علت تفاوت مردم در سعادت و شقاوت بسیار زیاده. بعضیاشو ما میدونیم، بعضیاشو ما عقلمون نمیرسه، اما شرع اومده اینا رو بیان کرده. مثلا فرض کنید که خود غذا یا تغذیه، یه غذایی سرده یه غذایی گرمه، چجور یه غذایی اخلاق آدم رو بد میکنه، آدم میشه عصبانی مزاج، یه غذایی هم آدم میخوره مزاجش نرمه. یعنی خود غذاها این روشنی که تفاوت دارن دیگه، یکی همیشه ماست میخوره، یکی نمیدونم همیشه پیاز میخوره، خب این با هم فرق میکنه دیگه. یعنی تغذیه روی اخلاق مردم یا روی درک مردم تأثیر میگذارد، آب و هوا تأثیر میگذاره. یه کسی که توی منطقه گرم سیره یا توی منطقه سرد سیره، اخلاقشون دو جور میشود. باز وراثت، پدر، مادر، خانواده، قبیله، یعنی تأثیر وراثت. چجور وراثت تأثیر داره که نمیدونم یه بچه قد بلند بشه یا قد کوتاه بشه، همین هم تأثیر دارد در این که این بچه مثلا اخلاقش چجور باشه. باز رعایت کردن اون ضوابطی که شرع برای نکاح یا نکاح پدر و مادر ذکر کرده، همین که مثلا شرع می‌فرماید این زن و شوهر این صیغه انکحتو رو خونده باشند یا این صیغه رو نخونده باشند، یا این که مثلا فرض کنید آدابی که شارع برای زفاف ذکر کرده. خیلی این چیزا به عقل ما نمیرسه که اینا چه تأثیری میگذارد توی اعتقادات، تو اخلاق و رفتار اون بچه، اما شرع فرموده تأثیر میگذاره. یعنی اینجور مسائل، دوست، معاشر، استاد، معلم، هم مباحثه، حتی نوع کتاب، حرفایی که آدم میشنود، عکس و صحنه‌ای رو که میبینه، توی مسجد بشینیم درس بخونیم یا مثلا توی خانقاه بشینیم درس بخونیم، خود این مکان، زمان، چیزایی رو که میبینیم میشنویم، تمام اینا تأثیر دارد توی اون اخلاق و رفتار و اعتقادات آدم. وقتی که تو اینا تأثیر داشت، اینا تأثیر داره توی سعادت و شقاوت. چی؟ حتما تأثیر داره دیگه. اون که مثلا بله دیر شد، انشاءالله اجر و مسمنه. سلام الله علیه.